89 هفت و صفر هفت تکرار میکنم 60 37 99 82 هفت و صفر هفت و شماره شبای IR 320 21 6 تا 0 1000 16 4 تا 0 526 در این پویش ملی مشارکت کنید. درود بر شما شنوندگان محترم، هموطنان عزیز که رادیو گفتگو رو برای همراهی انتخاب کردید. عصر بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنیم از صمیم دل و دعوت میکنم در ادامه برنامه ها همچنان رادیو گفتگو رو بشنوید. با اعلام ساعت 16 دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان ساعت 24 و 1 دقیقه. ساعت 24 و 1 ساعت 24 24 و 1 دقیقه.
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می کند. ساعت 24 یک دقیقه.
ساعت 24 و 1 دقیقه. تغییر شناخت مخاطب فراتر از انتقال معناست. به نام او که صاحب عالی‌ترین شناخت است. در قرون گذشته ماهیت جنگ‌ها نظامی بود که به آن جنگ سخت گفته می‌شد. ابزارهای دشمن در این نوع از جنگ نیز تجهیزات نظامی از جمله گلوله، تانک، موشک، هواپیما بود و هدف نیز اشغال نظامی کشور. اما در عصر جدید که از آن به عصر ارتباطات و اطلاعات نام برده می‌شود، ماهیت جنگ‌ها از سخت به نرم تبدیل شده است. یعنی خشونت و کاربرد زور در این نوع از جنگ‌ها وجود ندارد. به همین جهت ابزارهای دشمن در این نوع جنگ هم تغییر کرده و تبدیل به ابزارهای رسانه‌ای شده است. این ابزارها به شیوه‌های گوناگون افکار عمومی کشور را نشانه می‌رود و افکار، باورها و رفتارهای کشور مقصد را تصرف می‌نماید، به گونه‌ای که آنها هر آنچه کشور مهاجم اراده کند انجام می‌دهد، چرا که اندیشه و روان کشور هدف به تصرف کشور مهاجم درآمده است. اینجا رادیو گفتگوست و شما به دنیای شناختی دعوت شده اید. همراهان ارجمند برنامه ساعت 24 و 1 دقیقه سلام. صدای ما را از استدیوی رادیو گفتگو یا به عبارت بهتر دنیای کمتر شناخته شده ها می شنوید. آقای دکتر محسن آقایی، میزبان آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی و آقای سید رحیم هاشمی جویباری، پژوهشگر و مستندساز حوزه مقاومت هستند و در مورد چگونگی تبیین، تشریح و تحلیل و مدل سازی برای دو حالت آفند و پدافند مهذب و مقعر پیام‌های رسانه‌ای در جامعه صحبت می‌کنند. به اتفاق این گفتگو را با هم گوش میکنیم. لطفاً همراه ما باشید و دنیای خود را در یک دقیقه ما تغییر دهید.
به نام یگانه هستی بخش، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان فرهیخته ایران اسلامی. به میز گفتگوی برنامه ساعت 24 یک دقیقه خوش اومدید. در این برنامه که به لطف خدا همکنون در فصل دهم اون هستیم و برنامه 22 از فصل دهم رو برگزار میکنیم، مستثل هستید که مبتنی بر تمرکز بر حوزه شناختی و رفتارسازی و ساختارسازی رسانه در تلاش هستیم که بدانیم و انشالله شکل دهی کنیم به اینکه رسانه در تراز انقلاب اسلامی باید چگونه باشد. موضوعات مختلف و متنوعی رو در این ارتباط پیگیری کردیم و آخرین موضوعی که ما صحبت کردیم در ارتباط با کارکردهای سازمانی رفتار رسانه‌ای بود که در حقیقت ما در مورد اصلاح کج کارکردهای سازمان رسانه‌ای صحبت کردیم که چه تأثیری در جامعه رفتاری و سرمایه اجتماعی خواهد گذاشت. یکی از موضوعاتی که توجه ما رو در برنامه‌ریزی اجرای این مجموعه جلب کرده در حقیقت بحث مدل سازی برای دو حالت آفند و پدافند پیام‌های رسانه‌ای است که حالا دو تا صفت مهذب و مقعر به این حالت آفند و پدافند پیام‌های رسانه‌ای ما میدیم و در ادامه برنامه انشالله بیشتر با شما هستیم و بیشتر موضوع رو برای شما تشریح می‌کنیم. در نهایت موضوع امروزمون این هست: چگونگی تبیین، تشریح، تحلیل و مدل سازی برای دو حالت آفند و پدافند مهذب و مقعر پیام‌های رسانه‌ای در جامعه. این موضوع امروزمون هست و پیرو همین قضیه از دو تن از کارشناسان خوب دعوت کردیم که امروز در خدمتشون باشیم. جناب آقای سید رحیم هاشمی جویباری، پژوهشگر و مستندساز حوزه مقاومت. خیلی خوش آمدید جناب آقای هاشمی.
سلام و ارادت خدمت شما و تمام شنوندگانتون. خواهش میکنم، در خدمت شما هستم.
و همینطور جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه و حوزه شناختی. خوش آمدید آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدن خدمت شما و آقای و همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم. در خدمت شما.
خیلی متشکرم. اگر که اجازه بفرمایید، برای اینکه بحث ما در حقیقت کلیاتش برای شنوندگان عزیزمون محرز و مشخص بشه، من میخوام از جناب آقای هاشمی جویباری دعوت بکنم با مستاقی در حوزه آفند و پدافند پیام‌های رسانه‌ای بحث رو شروع بکنیم و بعد درآمدی بر برنامه رو انشالله در خدمت آقای دکتر داوودی باشیم. جناب آقای هاشمی، خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. با توجه این که اگر قرار باشه شما در رابطه با موضوعی تحلیل کنید به صورت ساده، تحلیل بر اساس یک محتوایی که وجود داره، همیشه شما باید اول ورودیاتو بسنجی که ورودی از کجاست، اون مسترتو بسنجی مسترتون کجاست و بازه زمانی که براش تعریف میکنی و در نهایت تصمیم میگیری که چجوری اقدام کنی. یعنی قبل از این که شما آفند کنی یا قبل از این که پدافند کنی نیاز به شناخت میدان داری. این مدل رو عرض میکنم خدمت شما، مدلی است که بنده به خاطر حالا حضورم در بعضی از مناطق مدل‌های رو تجربه کردیم و دیدیم و اتفاق افتاد. عرض میکنم قرار باشه که اگر قرار شما در رابطه موضوعی آفند کنی خبر داریم. خبر چیه؟ خبر اینجاست که ایرانی ها در حلب مرکز اصطلاحاً آموزشی برای نیروهای سوری راه اندازی کردن که یک ارتش رو، یک گروه رو تشکیل بدن کار کنن. این چرا اتفاق افتاد؟ چرا این خبر رو باید اول بگردید پیداش کنید؟ این به این دلیل که وقتی بهش نگاه میکنی فعلا توی میدان اون چیزی که ایرانی ها به عنوان مستشار بودن و نیروهای دفاع وطنی که اونجا تحت ظل این آموزش های اینا کار کردن تو میدان خوب جواب داده بودن و در اولش اونو چیکار میکردن؟ مناطق غرب حلب رو با خمپاره میزدن. مناطق غرب حلب که خونه های مردم بود، یعنی این که عرض میکنم بالا سال 98 مناطق رو میزدن با اینکه اصلا جنگ نبود، اما اونها میزدن، میگفتن که ما زدیم، مثل همین مدل نگاه صهیونیستی عملیات پیش دستانه کردیم، یه منطقهشون زدیم. ببینید اون زمانی که شما میای میشنوی به عنوان یه مخاطب و این اتفاق رو میگه ای بابا، گفتن که جنگ نیست اما دارن میزنن و از این طرف نیروهای تحت امر ایرانی ها هم میزنن، اونو از خودشون دفاع میکنن. اما وقتی تو وادی تحلیل میری میبینی که نه، تأثیر نیروها در میدان، مدل عملکردشون، الان جنگ نمیکنن، الان تو جنگ نیستن، اما مدل اخباری که از ترکیب بندی و از نوع عملیات های روانی و حتی میدانی که در حوزه حمایت از مردم در مناطق غربی میکنن باعث شده که اتفاق بیفته. حالا شما قرار برای این بینی عملیات انجام بدید، میگی من برای این کار میخوام انجام بدم، یا باید از ابتدا شروع کنی تو حوزه روانی آفندی کار کنی که بتونی در کنار اون آتش تهیه رو بریزی، در کنار آتش تهیه مناطقشون تحت هدف قرار بدی، موشکی یا هر چیزی، یا نه باید صبر کنی که هر وقت اون بازیکن اتفاق بیفته. خیلی ساده بود، برای اینکه اتفاق بیفته سه روز گشتیم توی محیط‌های معمولی و محیط‌های نظامیشون، گفتیم آقا چجوری میشه پیدا کرد زمانی که یه خمپاره توی منطقه می‌خوره ما کمتر از 5 دقیقه بعد اونجا باشیم، اگر بخوره ما چجوری اونجا باشیم؟ گفتن ما اعلام میکنیم به شما، شما شماره تلفن بدید اعلام میکنیم. این اتفاق افتاد، کمتر از سه روز هر خمپاره که تو غرب حلب تو منطقه زهرا به زمین مینشست، تیم بچه‌های ما، گروه تصویر برداریم، 2 دقیقه اونجا بودن، 3 دقیقه بعد میفهمیدن راه میافتادن برن اونجا برسن. حالا 5 دقیقه 10 دقیقه نیم ساعت این فاصله اتفاق میافتاد. ما بعد از یه بازه زمانی 15 روزه یه سری دیتا داشتیم، بله. دیتای آماری، و این آمار کیفی بود دیگه، مثلا 15 تا 20 تا عملیات کردن، اونو هدف قرار دادن و کیفی مدلی بود که می‌رفتیم گزارش می‌گرفتیم، مصاحبه می‌کردیم. این شد یه پکیج آماده برای چی؟ برای عملیاتی که قرار بود آتیش بریزن اون طرف، یک منطقه رو بزنن. 10 روز تمام این کارها کنار هم دیگه ساخته می‌شد، رسانه‌ها پخش می‌شد. و ما دیدیم رسانه عربی هم پخش می‌کردن، ما تلویزیون پخش می‌کردیم، اونجا هم پخش می‌کردن، مترجم می‌شد و حتی از العالم هم 3-4 تاش پخش شد. ببینید مدل انتخاب، اگر شما فرمایید در حوزه ساختارسازی بهش بخوایم نگاه کنیم، یه وقته این مدل رو شما باید بر اساس میدان طراحی کنید، اون چیزی که تو میدان، اما اصل ساختاره که به هم نمی‌ریزه. اینکه چه زمانی اتفاق بیفته و چه زمانی واردش بشی، این مؤلفه‌ای که اینو از دست نباید بدیم تو زمان. دوم این که اون مدلی که انتخاب میکنی برای مدل آفندیه که انجام بدی منتج به نتیجه باشه که در میدان تأثیرگذار باشه. حالا این میدان میخواد عملیات نظامی باشه، این میدان میخواد عملیات فرهنگی باشه تو کشورتون باشه، یا این میدان میخواد الان در حال حاضر در مقابل رژیم صهیونیستی باشه و مدلی رو که از خودش به عنوان مظلومیتی که از خودش میسازه برای رسانه مختلف و هم خودش حق بدن که هر کجا رو میخواد هدف قرار بده، باید در موقعش عمل کنه. این میدان ها با هم فرق میکنه.
ضمن اینکه باید این مواردی که به عنوان یک اقدام آفندی هست باید حتما پشت داشته باشه، یعنی باید زنجیره تامین داشته باشه که حتما بتونه بله. ادامه داشته باشه بله. و در مورد پدافند،
در حوزه اقدام پدافند یکی از ساده ترین مدلش اینه که توی به نظر بنده اون چیزی رو که درک کردیم و همیشه هم بوده، میگن ثبت تجربیات. ثبت تجربیات یعنی چی؟ یعنی باید همون مدلی باشه که شما توی چیزی که به عنوان تجربه میدان میبینی یا علمی سازیش کنی، تبدیلش کنی به یه کانسپتی که ارائه بدی، یا باید انتقال بدی. اگر قرار باشه این اتفاق بیفته، شما توی پدافند اگه بخوای مدل نگاه کنی، باید برگردی به گذشته، ببینید تو تایملاین زمان اتفاقاتی رو که شما رقم زدی اون پاسخ داده و اون زده دشمن شما ما پاسخ دادیم. ببین آقای دکتر داوودی، پارسال بعد از حمله به بیمارستان المعمدانی ما یه جلسه داشتیم با ایشون سر همین موضوع،
بله.
این که دشمن رژیم صهیونیستی که الان مصداق من هیچ شدم رژیم صهیونیستی راحت‌تر و برای مردم ملموس‌تر باشه، زمانی یک عملیات رو میکنه که حساسیت سنجی کنه شما تا چه حد پاسخ میدهی، و تو این حساسیت سنجیه شما تو تایملاین زمان اگر بهش پاسخ بدهی در زمان خودش، یعنی همین جوری که تو حوزه پدافند پاسخ دادن، شما یه پله عقب‌تری تصمیم بگیری چیکونو پاسخ بدی، اما اگر این زمانه فاصله بگیره، یعنی من الان پاسخ سوال شما رو دادم، سوال دومتون اضافه شه، سوال سومتون اضافه بشه، من دیگه اون موقع دیگه این دیگه اصلا پدافندم نیست، اون دیگه اصلا کلا تو حوزه انفعاله، یعنی از پدافند خارج شده. برای پدافند اگر قرار باشه اتفاق بیفته، اگر بر اساس تجربیات باشه، به نظر من یکی از مدل‌های پدافند اینه شما ثبت تجربیات گذشته ها و نیروهای همسان اتفاقات امروز رو در هر حوزه‌ای در هر ساعتی کنار همدیگه بچینی و تبدیلش کنی. اگر این تبدیل به سمتی بره که بتونی توی ساختارسازی و آموزش نیروی شما استفاده کنی، یعنی اومدی تبدیلش کردی به یک علومی که میشود برای آینده استفاده کرد، به نظر من اون چیزی که باید در حوزه پدافند اتفاق بیفته پله اولش اینه.
پس جناب علی قبول دارید که پدافند میتونه فقط گذشته نگر نباشه و یه نگاه تقریبا غیر خطی و هوشمندانه هم داشته باشیم به اینکه پدافند ممکنه شکل جدیدی براش رخ
بده؟ بله بله بله.
متشکرم.
الان ساعت 24:01 است. شما در یک ساعت غیرعادی وارد دنیای کمتر شناخته شده های رادیو گفتگو شده اید. شما علاقه‌مندان مباحث علوم شناختی می توانید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن های همراهتان در هر لحظه و در هر مکان ما را بشنوید و به دنیای ما پا بگذارید. در ادامه چگونگی تبیین، تشریح، تحلیل و مدل سازی برای دو حالت آفند و پدافند مهذب و مقعر پیام‌های رسانه‌ای در جامعه را با گوش سوم خود بشنوید.
خب جناب آقای دکتر داودی، در خدمت شما هستیم. آیا جناب علی بحث آفند و پدافند پیام‌های رسانه‌ای رو با این تعریف مهذب و مقعر بودنش به چه ترتیب شما تبیین می‌فرمایید و اینکه نظرتون راجع به این مبحثی که جناب آقای هاشمی فرمودند در حوزه آفند با پشتوانه، پدافند به شکل هوشمندانه؟
ما زمانی که وارد حوزه رسانه میشیم دو تا مفهوم رو حتما باید قبل از اینکه وارد اقدامات خود رسانه بشیم جا بندازیم، یعنی تعریفش رو باید بین همه دستندرکاران رسانه‌ای به یک اجماع رسونده باشیم و بعد حالا وارد حوزه هایی بشیم که اون حوزه ها قابلیت مصداق سازی دارند. تو مثال هایی که آیه هاشمی فرمودند، فکر میکنم طبق تجربه که ما داشتیم 10 دسته آدم 10 نوع نظر مختلف رو میدادند.
بله.
و علتش هم این بود که خب همه از منظر دانش به موضوع نگاه نمیکردند. هر کی یه تیکه یه تجربه رو یه جای کسب کرده بود و فکر میکرد که مثلا تجربه رو که در فلان نقطه 20 سال پیش انجام دادن میتونه تعمیم بده به اتفاقاتی که الان داره میفته و همین رو میتونه ادامه بده.
در مورد همون خبر واقعی بیمارستان میفرمایید؟
بله. و بسیاری از موضوعات دیگه‌ای که در واقع رخ داد، اصلا موضوعی که راجع به بیمارستان اتفاق افتاد، مدلش کاملا متفاوت از تمام تحولاتی بود که در 10 سال گذشته، یا حتی متفاوت از سطح دانش کسانی بود که فکر میکردن میتونن روی این حوزه خبر رسانی بکنن، که خب مشخص شد که با حداقل در واقع تجربه و دانش حد اکثر ضربه رو خودمون زدیم به
دقیقاً
واقعیت ماجرا. علتش اینه که همین الان که ما داریم راجع به بیمارستان المعمدانی صحبت میکنیم، چند نفر از شنوندگان عزیز ما اصلا یادشونه یا حتی این اسم الان یادشون بود؟ قطعا این اسم یادشون نبوده تا زمانی که در این برنامه آقای هاشمی در واقع از اون یاد کردن. پس بنابراین ما زمانی که داریم صحبت از این موارد میکنیم، حتما اون اجماعیه که باید قبل سر دو موضوع داشته باشیم. ما یک سری ساحات رو داریم در رسانه که بهش میگیم ساحات مقعر، یک سری ساحات رو داریم که بهش میگیم مهذب. در ساحات مهذب مسئله چیست؟ مسئله این است: طرف مقابل رسانه یا رسانه طرف مقابل هر آنچه که پیام تولید میکند و هر آنچه که ارسال میکند به سمت مخاطب، مخاطب در چنان حسن و در چنان اتمسفر خبری اطلاعاتی به معنی اینفورمیشنش و میدانی از بعد تحلیلش قرار گرفته که رسانه مقابل هر چه که میگوید اساسا روی این مخاطب اثری نداره. چرا؟ چون بهترش، برترش، کاملترش و جامعترش رو دریافت کرده.
یعنی آیا این دریافتی از رسانه خودی بوده؟
بله، از رسانه های خودی و از منابع خودی. بنابراین زمانی که ما صحبت از مهذب داریم میکنیم، یعنی جنس روش، منش، دانش، بینش، نگرش در مجموع در رسانه های مجموعه انقلاب به نحوی حرکت کردند که مخاطب بی نیاز از دانستن اطلاعات دیگری است. این رو بهش میگن رسانه مهذب، در حالت مهذب. مثل یک سپری، شما یک سپر رو نگاه کنید، سپر دست گرفته میشه، در مقابل سپر یک برآمدگی وجود داره که هرچی نیزه و سنگ و نمیدونم تیر میاد یا اصابت نمیکنه یا کمونه میکنه.
اینو تعبیر میفرمایید به حالت مهذب بودن.
بله. حالا اگر شما این سپر رو برعکس بگیرید دستت، یعنی طرف گودش به بیرون باشه و طرف در واقع هلال بیرونیش به سمت خودت باشه، یعنی دانش و روش و منوش و بینش و نگرشت به هیچ عنوان نتونسته خبری رو جامع، کامل، مانع، تازه به مخاطب برسونه. بنابراین طرف مقابل هر چی خبر میزنه یا هر موضوع رسانه‌ای رو که مطرح میکنه به سمت شما که میاد، شما پذیراشید، مخاطب پذیرا میشه. خب تا یه حجمی، تا یه حدی، یک سپر تا یه حدی میتونه پذیرای تیر و نمیدونم نیزه و این چیزها باشه. از یه جایی به بعد خود سپر به دلیل حالت مقعر و پذیرنده‌ای که پیدا کرده میشکنه، میپوکه و تیر بعدی که بیاد قطعا به مخاطب اصابت میکنه. پس مبنید وقتی که یک رسانه اون طرف نشسته، مثل حارث، مثل آهارانوت، مثل معارف، اینها که نشستن اون طرف، یا چه میدونم بی بی سی فارسی، اینترنشنال، منوتو، سی ان ان، فاکس نیوز العربیه و همه اینها که نشستن، زمانی که به شما حمله میکنن به لحاظ خبری، نگاه میکنن ببینن شما به لحاظ رسانه‌ای، مخاطب شما به لحاظ رسانه‌ای در حالت مهذب قرار گرفته یا در حالت مقعر. نکته مهم اینجاست، اگر شما در حالت مقعر قرار گرفته باشید، یعنی مخاطب آنچه که باید دریافت کنند رو نمیکنه، یا بد دریافت میکنه، یا نابهنگام دریافت میکنه، یا با فرم بسیار نامناسب دریافت میکنه، او چه کار میکنه؟ او تنظیم ارتفاع میکنه. تنظیم ارتفاع یعنی این که خیلی راحت میتونه از اتمسفر شما هم عبور بکنه و راحت مخاطب رو پشت سپر شما در اختیار خودش قرار بگیره. خب مخاطبی که پشت سپر شما در اختیار او قرار گرفته باشه، دیگه نیروی شما نیست، سربار شماست. بنابراین ما زمانی که یک مفهومی تحت عنوان گلدن تایم یا در واقع روش‌های طلایی یا زمان طلایی رو وقتی که مد نظر قرار میدیم، میگیم آقا در این حوزه مخاطب در چه توقعی نسبت به شما قرار گرفته؟ آیا شما مخاطب رو مسلح کردید و محافظت، یا نه مخاطب رو رها کردید و بی‌حفاظ؟
یعنی ما در کنار ظرفیت سنجی، توقع سنجی هم باید انجام داده باشیم که جامعه مخاطب الان چی رو نیاز داره دریافت کنه، به چه شکلی دریافت کنه، در چه زمانی دریافت کنه.
تا اینجا شده رسانه ی تراز جمهوری اسلامی.
بفرمایید آقایشون.
حالا دو تا فهمیدن چیزی شما گفتین، نیا کنید این که شما بیای اندازه‌گیری کنی تأثیرپذیری رو،
بله،
نسبت به کار فرهنگی که توی یک اقدام عملی انجام میشه، یکی از قانونهایی که در جمهوری اسلامی وجود داره برای حوزه اقدامات. شما از رسانه تراز دارید حرف میزنید، بله، و موضوع رسانه تراز. سوال اینجاست که یک نمونه از این مدل رو پیدا کنید که در یکی از این اقدامات انجام شده باشه. و اینکه شما تازه فرمودید که استمرار داره و اینکه میتواند ادامه داشته باشد این آفند، آن کسی که در مقابل شما نشسته برای همین چیزی که دوتا فهمیدن به قولشون تنظیم ارتفاع میکنه،
بله،
و ادامه میده، همین ادامه دادن رو ما برش قانون هم داریم،
بله.
حالا این پیگیری کنیم که آیا از این ظرفیت استفاده میشود یا نه. ببخشید دوتون.
تا اینجا میشه رسانه تراز جمهوری اسلامی. حالا رسانه تراز انقلاب، بله، اسلامی، بله، یه گام جلوتره. کجاست؟ اونجایی که سپر دفاعیش رو، یعنی حالت مقعر بودنش رو داره در مرزهای حریف میچینه،
یعنی به عبارتی مرز استراتژیک خودش رو برده جلوتر.
یعنی سپر دفاعی ما حالت مهدب بودنمون تو مرز طرفه و تمام تلاشمون اینه که سپر مهدب طرف رو مقعرش کنیم. یعنی نه تنها ما پذیرنده حملات او نیستیم، بلکه او را آسیب پذیر نسبت به حملات خودمون هم میکنه.
یعنی محوریت این که سپر کی وضعیتش تغییر کنه دست ماست، نه دستمون.
دقیقا. ما در این حالت رسیدیم به رسانه هوشمند،
بله،
در تراز انقلاب اسلام.
بفرمایید جناب هاشم.
حالا سوال من میپرسم، این مدل که دو تا فرمودن که شما عمل میکنی و رسانه طرف مقابل تبدیل به مهدب میشه،
بله،
این باید یا وضعیت موجوده؟
این وضعیت به نظر من، اگه شما به بزرگوار موافق باشید، وضعیت بلوغ یافته است، به خاطر اینکه ما داریم تلاش میکنیم گذر بکنیم از دامنه یا قلمرو جمهوری اسلامی.
البته ما اینجا به این نقطه میرسیم به وضعیت ای کاش اینجوری میبود. مسئله که اینجا مهمه اینه، وقتی که طرف شما یا حریف شما میتواند مدل شما رو بخونه، یعنی شما از حالت مهدب به حالت مقعر سویچ کردید، وقتی میتونه رو دست شما پیش دستی کنه در حوزه رسانه. ما در حوزه رسانه هم پیشگیری داریم هم پیش دستی داریم دیگه. وقتی میتونه پیش دستی کنه، یعنی سپر دفاعی شما رو از مرز خودش آورده عقب تو مرز خودت نشونده. وقتی میتونه پیشگیری کنه، یعنی عملا در حال شکستن سپر دفاعی رسانه‌ای شماست. برای همینه که ما میگیم پدافند غیر عامل در حوزه رسانه، خیلی وقتا پدافند عامل رسانه است، یعنی خودش به صورت اختصاصی و انحصاری میتونه عملیات کنه. اما چجوری میتونه عمل کنه؟ به شرط اینکه درک صحیحی از این مهدب و مقعر بودن داشته باشه. در غیر این صورت مخاطب رسما نابود میشه. چرا نابود میشه؟ نه تنها شما رو برده تو حالت مقعر، بلکه این ضربه ناشی از فشاری که بهش وارد میشه دیگه براش قابله. پس ما وقتی صحبت از مهدب و مقعر و رسانه تراز داریم میکنیم، باید درک بکنیم که تو چه شرایطی هستیم. اینی که ما عرض میکنیم مال شرایط صلح نیست. تو شرایط صلح هیچ کدوم از این حرفا نیاز نیست. این مال شرایط بحرانه، مال شرایط جنگه که رسانه ها نمیتونن کنترل کنن. افکار عمومی از رسانه جلو میافته.
کسی فکرش را نمی کرد. بازی‌های قبلی و توانی که انتظارش می رفت غیر از این بود. اما خوشبختانه یک حرکت متفاوت و موفق بود. بچه های ما خیلی خوب ظاهر شدند.
ماریو میان کریستیانو رونالدو ضربه‌شو می زنه و علیرضا بیرانوند اولین حرکت رو مقابل کاپیتان پرتغالی ها و فوق ستاره فوتبال جهان موفق و سربلند از آب بیرون میاد. آخر کریم انصاری فرد میزنه، روی پاسش رو توی دروازه، گل برای ایران، ایران 1-1.
رسانه ها هم از این رفتار غیر منتظره خیلی استفاده می کنند. وقتی الگوی خبری را می شکنند و شناخت بیننده و شنونده را دگرگون می کنند. موشک های حماس آسمان رژیم صهیونیستی را به زلزله انداخت.
باران موشک های حماس بر فراز آسمان اسرائیل. و اسرائیلی های وحشت زده به دنبال سرپناهی امن.
و آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا ضمن تاکید بر خویشتنداری طرفین خواستار توقف آنی موشک پرانی از نوار غزه شد. این شدیدترین بحران بین اسرائیل و حماس در 8 سال اخیر است.
هیچ رسانه‌ای تصور هم نمی کرد که این حجمه ناگهانی بتواند از سوی نیروهای مقاومت انجام شود. شوک خبری بسیار زیاد بود. به همین دلیل رسانه‌های بیگانه در خونسا کردن این پدافند قوی شکست خوردند.
اما موشک‌های حماس، آنهایی که به زمین خوردن، در مقایسه با بمب‌های اسرائیل قدرت تخریبی بسیار کمتری دارند. اگرچه اینجا و آنجا به خصوص در شهر اشکلون در جنوب اسرائیل کشته و زخمی به جا گذاشتند.
پشت سر من شما شهر تل آویو را می‌بینید که در حال حاضر آرامش داره، ولی اگر حماس به قول خودش عمل بکنه و برد موشک‌های خودش را به تل آویو برسونه، ممکن هستش که تل آویو هم امشب به شهرهای جنوبی اسرائیل بپیونده.
اگر رسانه‌ها در کنار حوادث متفاوت قرار بگیرند، می‌توانند جهشی مهم با این شیوه رسانه‌ای ایجاد کنند. شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
خب آقای دکتر، الان ما یه چالش اینجا داریم. ما البته داریم راجع به رسانه تراز انقلاب اسلامی صحبت میکنیم، این که بجا، ولی آیا توی این تهدب و تقعر، توی این آفند و پدافند که آفند و پدافند محدب و مقعر پیام‌های رسانه‌ای میشه، یه مقدار جا داره که توی این برنامه ما گذشته از تکلیف مسئولان، سرپرستان و راهبران رسانه، آیا راجب خود سرمایه اجتماعی هم باید فرهنگسازی و آموزشی راجبشون انجام بشه که توی این تهدب و تقعر کمک بکنن؟ تکالیف سرمایه اجتماعی رو یه بررسی بکنیم که به چه ترتیب میتونه به این موضوع کمک بکنه. خدمت شما هستیم آقای هاشمی.
خواهش بکنم. من دنبال یه مصداق دیگه میگشتم. خب تو مملکت ما پهنه جمهوری اسلامی بسیار زیاده. ما قومیت‌های مختلف، اقوام مختلفی رو داریم در استان‌های مختلف، یا بعضی جاها بعضی از استان‌ها در هم تنیده هستن، یا بعضی از جاها استان‌ها نه، به خاطر مرزها از هم فاصله دارن. مرزهای استانی منظورمه. برای اینکه یک موضوع خیلی ساده اتفاق بیفتد در معضل آب که الان مبتلا به هستن، شما از جنوب، از سیستان شروع کنی، از اون سمت بیای بالا تا برسی به خراسان جنوبی و خراسان رضوی که تازه توی چند سال اخیر مجموعه مختلفی قنات‌ها رو اندازه کردن، این مشکل آب هست، تا فلات مرکزی تا برسی به استان سمنان و شاهرود که یک بخشی از معضلات امروز و تنش‌های آبی دارن کنار هم دیگه میکشن و دارن. اما شما بین این استان‌ها که بگردی، بین فاصله بگردی، جفتشون تنش آبی درشون وجود داره. اما چه اتفاقی میفته که این تنش آبیه درگیریشون برای اینکه کنار همدیگه بیستن مشکل رو حل کنن، درگیری دیگه بینشون اتفاق میفته. ببینید، یکی از کارهایی که رسانه اینجا اون سرمایه اجتماعی است که شما فرمودید که اونها هستن، و ساختاری رو که رسانه انتخاب میکنه. ببینید، سرمایه اجتماعی کار یک روز دو روز که نیست. شما باید حداقل یه پروسه طولانی رو برای چند سال طی کنی،
یا برای اینکه برای یه موضوع، فقط یک موضوع چند ماه صرف کنی تا بتونی به این برسی که اون اقناع اتفاق بیفتد که شاید اقبال برایش رخ دهد.